به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
سازمان ملل متحد امروز 25 نوامبر را روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامیده. آمارها نشان می‌دهند از هر 3 زن یک زن در طول زندگی نوعی از خشونت را تجربه می‌کند. رقمی تکان دهنده که بسیاری از کشورها را بران داشته تا برای کاهش خشونت علیه زنان قوانین حمایتی سفت و سختی را وضع کنند. در ایران اما وضع زنان نه تنها رو به بهبود نیست، بلکه قوانینی که قرار است از آنها در برابر خشونت ها محافظت کند در بسیاری از موارد خود مروج خشونت هستند. در این برنامه از دلایل افزایش خشونت علیه زنان در ایران، نقش رسانه ها و ضرورت بازنگری در رویکردها و نگاه ها خواهیم گفت. با ما در چشم‌انداز امروز همراه باشید. من فریبا شیرازی هستم. ایران با خشونت‌های ساختاری و سیستماتیک روبرو هستند. از نابرابری‌های اجتماعی مثل عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی برابر با مردان، نداشتن حمایت‌های قانونی در زمینه ارث و حضانت فرزند گرفته تا عدم اختیار در انتخاب لباس و پوشش دلخواه و ازدواج اجباری. همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد 94% معاینات همسرآزاری جسمی در پزشکی قانونی مربوط به زنان است. این آمار به ما چه میگویند؟ در یک نگاه سنتی چرا زنان ناموس خانواده به شمار می‌روند و مردان در قالب مفاهیمی چون غیرت، آبرو و ناموس خشونت را علیه آنان مجاز می‌دانند بدون اینکه از تبعات آن ترس داشته باشند؟ این نگاه‌ها چگونه می‌شود تغییر داد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها سه مهمان مرا همراهی می‌کنند: حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان از لاهه، و زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی از استوکهلم. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. آقای قاضیان، با شما آغاز میکنم. خب امروز روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست. ما در آستانه این روز میبینیم که آمارها نشون میده نه تنها خشونت کاهش پیدا نکرده، بلکه ما شاهد افزایش خشونت علیه زنان نه فقط در ایران بلکه در دنیا هستیم. دلایل و ریشه‌هاش رو از شما میشنویم.
خب در مورد موضوع خشونت علیه زنان داریم صحبت میکنیم. فکر کنم من رو به عنوان یک مرد به عنوان اولین متهم در صندلی جلو نشوندید. اما صرف نظر از این موضوع که به هیچ وجه هم متاسفانه خنده‌دار نیست، باید گفتش که این آمارهایی که ما داریم چون نظام جامع و منظمی برای ثبت و ضبطش نداریم، حقیقتاً قابل اتکا نیستن. یعنی ما نمیدونیم واقعاً چه اندازه در کجاها و چطور این خشونت‌ها اضافه شدن یا کمتر شدن یا در همون سطح موندن. ولی یک چیزهایی برامون مسلمه. اول اینکه ما میدونیم که میزان خشونتی که علیه زنان روا میشه در خانه حتی بیشتر از خیابان هست. در بسیاری از کشورها، حتی در ایران، با وجود اینکه میدونیم محیط بیرونی برای زنان چقدر خشونت میزه، در یک پیمایش فوق‌العاده وسیعی که در سراسر کشور انجام شده نشون میده 66% زنان حداقل یک بار در عمرشون تجربه خشونت خانگی رو داشتن. خب این طبیعتاً از سوی مردان خانواده اعمال شد. این رقم بسیار بالایی است و این رو باید اضافه کرد بر خشونتی که بیرون از خانه، یعنی در خیابان جریان داره و بعضاً با حمایت و حکومت هم انجام میشه. اگر اینها رو کنار بذاریم و ببینیم چه عواملی ممکنه اینها رو افزایش بده، شاید کمک بکنه به ما که بر اون موضوع افزایش که در آماری که شما اشاره کردید آمده مهر تایید بگذاریم. در مورد اون ریسک فاکتورها یا عواملی که موجب افزایش این خشونت میشه، به چند تا عامل اشاره شد که یکی دو سه تاش در مورد جامعه ما صادقه. اولش مسئله تجربه خشونت خانوادگی در زندگی پیشین هست. با توجه به دوام این خشونت خانوادگی در جامعه ایران، به ویژه در بخش‌های سنتی، میشه حد زد که آدم‌ها این شیوه رو در زندگی یاد می‌گیرن و در زندگی آینده‌شون پیاده می‌کنن، من جمله در امروز. دوم مسئله ناگواری ها و سختی های مادی زندگی است که اونها هم یکی از عوامل افزایش خشونت. ما میدونیم که در این سالها مردم با چه دشواری های اقتصادی دست و پنجه نرم میکردن. این دشواری ها از خانه به از خیابون در واقع به خانه میاد و در محیط خصوصی اجرا میشه به عنوان یک خشم جابجا شده علیه دیگران، من جمله علیه زنان و کودکان هر دو. و عامل سوم هم افزایش مصرف مواد محرک و مخدر و الکل هست که میدونیم هر سهشون در جامعه ایران رو به افزایش بوده مصرفشون. بنابراین این سه تا عامل میشه حد زد با همراهی عوامل دیگه ممکنه که باعث افزایش خشونت در جامعه ما به ویژه خشونت خانگی علیه زنان شده باشه.
سپاسگزارم از توضیحتون. خانم شجاعی، آقای غازیان اشاره کردند به چند عامل افزایش خشونت در جامعه، به خصوص حالا تمرکز ما روی جامعه ایران هست. ارزیابی شما رو در همین زمینه میشنویم. ضمن اینکه به هر حال ما قوانین حمایتی از زنان رو دچار خلأهای بسیار، ضعف‌های بسیار میبینیم و حتی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که خب سالها در مجلس خاک میخوره و هنوز به نتیجه و سرانجامی نرسیده، اگر به ما بگید که چرا هیچ اراده‌ای برای تأمین قانونی یا وضع قانونی که خشونت را در مقابل زنان کاهش بده وضع نمیشه؟ چرا اراده‌ای در قانونگذاران وجود نداره در این زمینه؟
خیلی ممنون. البته سوالتون چندین وجه داره برای پاسخ. من سعی میکنم که در مدت کوتاهی این رو خلاصه کنم. متاسفانه جامعه ایران از تمام انواع خشونتی که نام برده شد تجربه زیادی دارن، هم خشونت خانگی، هم خشونت سازماندهی شده اجتماعی و هم خشونت قانونی. و هم به واسطه اون خشونت در قانون که در واقع اگر ما تبعیض حق افراد رو نوعی از خشونت بدونیم، این خشونت قانونی شامل حال زنان شده. بنابراین به این، یعنی در این سه سطح که ما نگاه بکنیم که خشونت وجود داره، خب وقتی که قوانین، یعنی در واقع قراره که قوانین حامی زنها باشن، ولی خود قوانین، تبعیض در قوانین نوعی خشونت رو داره روا می‌داره به جامعه، ما چگونه می‌خوایم از چنین قوانینی در واقع طلب کنیم، این طلب رو بکنیم که از زنان حمایت بکنن؟ به ویژه الان که مسئله خشونت خانگی، هرچند اگر که به هر حال به دلیل نوع ازدواج روی کرده به نهاد خانواده بوده، قبل از انقلاب هم ما داشتیم، ولی حمایت نمی شده، تقبیح می شده. الان همون خشونتی که آقای دکتر غازیان نام بردن که در فرهنگی وجود داشته، تأسف بار شده به دلیل اینکه حمایت میشه. اون موقع کد خدا منشی میشد حتی برای که بیان حل بکنن مسئله رو، و قانون هم حمایت نمیکرد به اون شدت از فرد خاطی که مثلا مردی اگر که زنشو بکشه مجازات عادلانه نشه. بنابراین این قانون اجازه تشدید خشونت خانگی رو در کنار فقر، اعتیاد و تمام اون مسائلی که آقای دکتر فرمودن، حمایت قانونی اینها رو افزایش داده. برای اینکه ببینید توی خشم، تو اون حالت موقعیت خشم که اتفاق میفته، اولین چیزی که مرد به طبیعت مردانه خودش بهش متکی میشه قدرت فیزیکیشه. اگر این برتری طی تربیت، طی آموزش، دوران آموزش پرورش، تعلیم تربیت، تربیت خانوادگی، مسائلی که از جامعه گرفته میشه، این در واقع برتری فیزیکی بخواد ازش استفاده نشه، خب بله این خشونت به این حد خودشو نشون نمیده. ولی اینجا در ایران درست برعکسه، یعنی این حالت که اگر از دیدگاه تفاوت، اگه بخوایم تبعیض رو تعریف کنیم، در چارچوب تفاوت مرد، فیزیک مرد قوی تر از زنه، این بالقوه به یه مرد تربیت نشده حالت تهاجمی رو میده. حالا این قدرت بالقوه به واسطه قانون حمایت شده، تبدیل به قوت بالفعل میشه. برای اینکه تو اوج خشم که بزنم بکشمش کاری ندارن، نهایتاً. بنابراین همه چیز در یک دایره می گنجه که دور در واقع یک چیز داره می گرده، تبعیض قانونی که و خشونت در قوانین که خود در واقع قانونی که باید مانع خشونت بشه باز تولید میکنه خشونت،
خود مروج خشونت هست. میپردازیم البته به بحث آموزش و تربیت خانواده میپردازیم. خانم باقری، شما گزارشی تهیه کردید و تحقیقاتی انجام دادید و تحت عنوان جنایت‌های بی‌مکافات پدرسالاری در ایران که به خشونت‌های خانگی پرداختیم، به خشونت در ایران و به خصوص قتل‌های ناموسی پرداختید. جزئیات این گزارش رو از شما میشنویم. این گزارش بر چه مبنایی تهیه شده؟ جامعه آماری که ازش استفاده کردین چی بوده؟ چون در این گزارش شما نتیجه گیری کردید که رسانه‌ها در ایران به خصوص رسانه‌های حکومتی تلاش می‌کنند که خبرهای مربوط به خشونت رو سطحی کار کنند یا ازش بگذرند یا اون رو به صورت گسترده بازتاب نمیدند. ارزیابیتون رو در این زمینه بفرمایید.
تحقیقی که انجام شده یک گزارش تحقیقی هست از تحلیل محتوای رسانه ها. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، ما روی بحث فقط رسانه های داخل ایران یا رسانه های وابسته به حکومت کار نکردیم. روی رسانه های حتی خارج از ایران مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، دویچه وله، رادیو فردا و خیلی خیلی دیگه از وبسایت ها و رسانه های دیگه هم این تحقیق رو انجام دادیم، یعنی تحلیل محتوای اونها رو بررسی کردیم. اما واقعیت اینه که منبع اطلاعاتی که حتی رسانه های خارج از ایران درباره خشونت‌های علیه زنان و به از جمله قتل‌های ناموسی و خشونت‌های ناموسی می‌گیرن، این منبع از خبرنگاران و فعالان مدنی داخل ایران هست. در واقع اونا هستن که دارن این اخبار رو تامین می‌کنن. پس اگر هم محدودیتی وجود داره، یک بخشیش ارزیابی ما در این تحقیق اینه، با توجه به اینکه خیلی هم به کم و کاست این شرایط آگاهی نداشتیم، ولی ارزیابی ما این هستش که یک بخش زیادی از این محدودیت ها برمیگرده به محدودیت های سیستماتیکی که جمهوری اسلامی برای خبرنگاران و فعالان مدنی در زمینه به ویژه مثلا در زمینه کار کردن روی موضوعات خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی به خصوص تعیین کرده. این محدودیت ها از ارائه بیانیه ها و اطلاعیه های رسمی گرفته به خبرنگاران که نمیتونن روی مسئله خودکشی زنان کار بکنن، نمیتونن روی قتل‌های ناموسی کار کنن شروع میشه، تا حتی تهدید خبرنگارانی که قتل‌های ناموسی رو پیگیری میکنن که همین اواخر یکی از خبرنگارانی که یک قتل ناموسی به نظر میرسه به زعم بسیاری قتل ناموسیه که یک روحانی همسرش رو کشته دنبال کرده بود، به 11 ماه زندان محکوم شد این خبرنگار. پس این محدودیت ها بخش زیادیش برمیگرده اینکه رسانه ها کمتر دارن میپردازن به این مسئله، بخش زیادیش برمیگرده به محدودیت هایی که بر سر راه فعالان مدنی و رسانه ها وجود داره. اما به طور کلی
باقری، البته من میخوام یه چیز رو این وسط به نکته رو مطرح کنم، اینکه حالا ایران اینترنشنال مسائل مربوط به حالا قتل های ناموسی، خشونت علیه زنان رو به صورت گسترده پوشش داده، حتی بازتاب هایی که این خبرها در شبکه های اجتماعی داشتن ما به صورت گسترده پوشش دادیم. بیشتر اگر که گزارش شما تمرکز داشته باشه در مورد رسانه‌های حکومتی در ایران شاید قابل قبول باشه، اما من خودم به عنوان کسی که در این رسانه کار میکنم میبینم که دغدغه فعالان رسانه اینجا این هست که اخبار به صورت دقیق و بی ملاحظه و بدون هیچ گونه ملاحظه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی به صورت گسترده پوشش داده بشه.
ببینید، نکته بسیار خوبی رو گفتید، ولی باز هم همون منبع اطلاعات وقتی که میگم خیلی مهمه، اون برای رسانه‌های خارج از کشور هم محدودیت ایجاد میکنه. نتایج این تحقیق نشون میده اگر آمار رسمی یعنی سالانه 475 قتل ناموسی رو به هر حال در نظر بگیریم که البته دقیق نیست، گفته میشه بسیار بالاتر از اینه، کل رسانه‌های فارسی زبان تنها 7% این قتل‌ها رو پوشش دادن، یعنی حتی به 10% هم این پوششه.
منظورتون رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج هست؟
همه اینها، یعنی ببینید کلن در سال 1399 30 مورد قتل به اصطلاح با انگیزه ناموسی، اون هم فقط به عنوان قتل ناموسی نه، به عنوان زنکشی، اختلاف خانوادگی، خودسوزی، خودکشی، نزاع ناموسی و قتل ناموسی پوشش داده شده. در هر رسانه فارسی زبانی که سرچ بکنیم فقط 30 مورد قتل ناموسی پوشش داده شده.
البته این رو میشه گفت که خیلی از قتل‌های ناموسی که اتفاق میفته به دلیل بسیاری از مناسبات درهم تنیده، مثل مناسبات قومی، حالا به هر حال قبیله‌ای یا اجتماعی، عرف‌های پیچیده‌ای که وجود داره، اصلا رسانه‌ای نمیشه که حالا بخوان رسانه‌های برون مرزی هم بهش بپردازن.
یک بخشش اینه. البته اجازه بدید تاکید کنم باز نتایج این تحقیق نشون میده علارغم پیش‌فرض‌هایی که وجود داره، بحث قتل‌های ناموسی اصلا منحصراً یک بحث قومی یا قبیله‌ای نیست. گستره جغرافیاییش بسیار وسیعه، در تمام استان‌ها اتفاق افتاده، فقط به استان‌های
من مواردی رو گفتم که رسانه‌ای نمیشه. ممکنه که در یک محدوده جغرافیایی اتفاق بیفته که به دلیل برخی از مناسبات قومی اصلا رسانه‌ای نمیشه اون خبر.
متأسفانه حرف شما درسته و نه تنها در برخی مناطق، در همه مناطق این محدودیت ها وجود داره، به خاطر اینکه به درستی اشاره کردید بحث ناموس یک تابو بسیار بسیار پررنگ در جامعه ایرانه. در هر منطقه ای از ایران اساسا خشونت های ناموسی مصداقشون، تعاریفشون و حتی برای بسیاری از روزنامه نگاران ممکنه روشن نباشه. و مهمتر اینکه ما در گفتگویی که با فعالان مدنی داشتیم در این تحقیق اذعان کردن که بسیار از خانواده ها همونطور که شما میگید اصلا مایل نیستن در این باره صحبت بکنن. و همینطور که ما در این تحقیق نشون دادیم بسیاری از این قتل ها خانواده ها اینها رو به عنوان خودکشی جلوه میدن، یعنی روشن نیست که این واقعا خودکشی بوده که یک زن به خاطر فشارهای خانواده انجام داده یا خودکشی نیست، حقیقتا پدر یا برادر یا همسر اون زن رو به قتل رسونده، ولی به خاطر همون مسئله حفظ آبروی خانواده اون رو به عنوان خودکشی جلوه داده. و خب متاسفانه هیچ امکان پیگیری نه از بود به اصطلاح قانونی وجود داره برای فعالان مدنی، نه از بود اینکه بتونن از طریق خانواده ها پیگیری کنن.
چون اجازه بدید همین نکته رو از آقای قاضیان بپرسیم. آقای قاضیان، محدودیت های عرفی و اجتماعی تا چه اندازه مانع پیگیری حالا قضایی یا مانع پیگیری خشونت هایی مثل قتل های ناموسی میشه؟
اتفاقا خانم باقری خیلی خوب اشاره کردن به موضوع آبرو و ناموس. بعد نیست یه قدر این رو بشکافیم تا من بهتر بتونم به این پرسش شما پاسخ بدم. اگر دیدید یه مقدار طولانی تر شد، من قول میدم در سوال بعدی شما فرصت کمتری بگیرم. ببینید مسئله چیه در مورد ناموس؟ مسئله یک نوع نقش اجتماعی است که این جامعه سنتی بر عهده مردان میگذاره. درست مثل نقشی که ما بر عهده معلم میذاریم. از معلم انتظار داریم چیکار بکنه؟ انتظار داریم درس بده. و اگر از این نقشش سرپیچی بکنه، باعث میشه که مجازات بشه. مجازات اجتماعی منظورم. بنابراین هر نقشی که شما به کسی واگذار میکنی، یه سری انتظاراتی برای اون نقش میاد. یعنی از شما انتظار دارن که کارهایی بکنید. حالا ناموس چیه واقعا؟ ناموس عبارت از پاسداری از حریم زن، به ویژه بدن زن. درست همونطور که سربازان یک کشور نقششون اینه که از حریم یک کشور دفاع بکنن، مردان خانواده هم در این سنت پاسداران مرزهای حریم بدن زن هستند و باید از اون دفاع بکنن. اگر در این دفاع شکست خورده باشن و ناموسشون بر باد رفته باشه، اینا بی آبرو شدن. برای حفظ این آبرو باید غیرت به خرج بدن. میبینید که این مفاهیم چطور به هم پیوسته میشه و در هم تنیده میشه. برای انجام اون غیرت باید شدیدترین مجازات رو در مورد عامل بی آبروی خودشون اعمال بکنن. یعنی زنی که ناموس خانواده رو برباد داده، بی آبروشون کرد و از این طریق بخشی از اون بی آبروی رو جبران کنن. به این ترتیب شما میبینید در بسیاری از این قتل‌های خانوادگی نوعی همدستی پنهان بین اعضای خانواده وجود داره برای ارتکاب قتل. همراه با اون همراهش جامعه محلی است که از این سنت دفاع میکنه و میخواد که این سنت برقرار بمونه، چون تابع اون هنجارهاست، تابع اون نقشهایی است که به این افراد واگذار شده و سعی میکنه از طریق اجرای اون نقشها به اونها پاداش بده و اگر اونها سر باز بزنن مجازاتشون بکنه. این مجموعه در هم تنیده‌ای که مسئله ناموس و غیرت و آبرو رو به هم وصل کرده باعث میشه که قطع‌های خانوادگی رخ بده و افراد سعی کنن پنهانش کنن و همونطوری که خانم باقری گفت در عناوین دیگر این رو بپوشونن، چون به هر حال اینکه ناموس خانواده به بار رفته، گرچه مردان خانواده غیرت به خرج دادن و این سعی کردن بخشی از این لکه ننگ رو اصطلاحاً پاک بکنن با کشتن زن در خانواده، اما در این حال اینکه نتونستن از این مرزها و این حریم مراقبت کنن و دشمن و کسانی که دشمن ناموس اونها بودن تونستن بهشون تجاوز کنن به این حریم، اونها نشانه بی آبرویشون رو کماکان و بنابراین برای حفظ اون آبرو هم که شده و برای اینکه سرشکستگی اجتماعی نداشته باشن، ناچارن این قتل رو در ذیل عناوین دیگری بپوشونن که از اون نوع بی آبروی احتمالی اجتماعی پرهیز کنن. این مجموعه در هم تنیده باعث میشه که خانواده ها سعی کنن بپوشونن و همونطور که شما گفتید نشون ندن که این قتل بوده و قتل ناموسی بوده و همین هم اتفاقا باعث میشه که پیگیری این مسائل حتی در سطح رسانه‌ای منعکس نشه. 400 اندی ممکنه قتل ناموسی داشته باشیم، اما 30 اندیش فقط به سطح رسانه‌ها بیاد بنا به گزارشی که خانم باقری داد.
خانم شجاعی، آقای قاضیان به خوبی تبیین کردند نقش مسئولیتی که فرد به عهده خودش میندازه بابت اینکه حالا از ناموس خودش دفاع کنه، از حریم همسرش یا خواهرش دفاع کنه و همین مسئولیت باعث میشه که دست به قطرهایی بزنه که حالا اون چیزی هم که خودتون اشاره کردین، قوانینی که به هیچ وجه بازدارنده نیستند وقتی که این قطرها اتفاق میفته، مجازات سنگینی در پی ندارن، این خشونت رو باز تولید میکنه. از شما میشنویم به نظر شما این نگاه سنتی و این قوانین مبتنی بر شریعت رو چگونه میشود در خانه و خانواده تغییر داد؟ این الگوها رو به چه صورت میشه الگوهایی به بچه ها یا شیوه هایی به بچه های رای داد که نقش زن و نگاه به زن رو دچار یک تغییر بنیادین کرد تا خشونت در همون سطح کودکی برای افراد یک تابوی خیلی بزرگی باشه؟
بله، من انتظار داشتم که در تبیین دقیق دکتر قاضیان نقد بیشتری ببینم، یعنی جای تفکر انتقادی توی این تحلیل خالی بود. حیف، برای اینکه ایشون به هر حال دارای اندیشه انتقادی نسبت به این تبیین هستن و وقتی که فقط آدم یک جریانی رو تعریف میکنه بدون نقد، ممکنه مخاطب اینطور فکر کنه که خب پس دفاع از ناموس که مسئله غیرت رو پیش میاره و مسئله آبرو رو پیش میاره یک چرخه‌ایه که قاعدتاً اتفاق میفته.
البته آقای قاضیان، من فکر میکنم که یک تعریفی کردن از چیز خاصی دفاع نکردن، یک تعریفی و فرصت دارن که این دیدگاهشون رو نقد کنن.
تعریفشون بسیار کارشناسانه بود همینطور که انتظار میرفت از ایشون، ولی من هی گوشم رو تیز کرده بودم برای تفکر انتقادی که کم اجازه داشتم که این رو بگم به عنوان یه شاگرد ایشون. ولی به هر حال مسئله اینه که اتفاقا همین، یعنی یکی از نگاه‌های انتقادآمیز به این جریان و به نتیجه پژوهشی که دوست عزیزمون خانم باقری انجام دادن، ما چندین مورد داریم که وقتی که قتل ناموسی اتفاق میفته خودشون میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما کرد. یعنی ما این بخش هم باید ببینیم، این بخش در این پژوهش دیده نشده. پنهان کردن ها دیده شده، ولی ابراز کردن ها دیده نشده. این ابراز کردن ها بابت چیه؟ بابت اینه که میخواد اتفاقا نشون بده که آدم با غیرتیه. اگه قرار بود نشون نده که این کارو نمیکرد که. این قتل ناموسی در واقع یه جور خط و نشون کشیدن و علم کردن قدرت خودش برای اون فردیه که دختر رو بیابرو کرده، با زنش ارتباطی داشته و اینا. این که پنهان کردن نداره. اون بخشی که پنهان میشه به هر حال دلایل دیگه‌ای داره به جواب. مثلا آقای شهردار وقتی که خانومش رو کشت، ابتدا خب کتمان کرده بود، چون اون اصلا مسئله قتل ناموسی سنتی توی جامعه سنتی نیست. آدمی که 4 زبون فرنگی حرف میزنه که از خانواده سنتی نیومده، اون پنهان اتفاقا تو خانواده سنتی پنهان نمی کنن، چون وظیفه شرعی خودشون میدونن، وظیفه قومی خودشون میدونن. پنهانکاری مال اون بخش راندخار حاکمیته که اومده هول شده، یک پول و پله به دست آورده، اگه 4 تا ماشین داره فکر میکنه بعد 4 تا زن هم داشته باشه، بعد دوچار یک چالشایی میشه، دوچار یک خشونتایی میشه، اون موقع پنهان میکنه. یک نوع دیگه پنهان کردن هم هست که در مورد قتلای ناموسی این صدق نمی کنه، در مورد خشونت خانگی به طور عام صدق می کنه که در اثر فقر، در اثر به هر حال اعتیاد، در اثر بیهوشی، بیحالی، نمیدونم حالا مستی، خماری، حالا هرچه که هست، این قتل ها که اتفاق می افته، بله ممکنه که به عنوان خودکشی یا به عنوان چیزهای دیگه‌ای در واقع مطرح بشه. اما چیزی که همیشه و همیشه ما باید فکر کنیم اینه که قوانین باید پیشروتر از جامعه باشه. بارها هم گفتیم و تکرار کردیم اتفاقی که داره میفته، قوانین واپسگراتر میشه، جامعه پیشروتر میشه. شما ببینید مثلا سر جریان کمپینی که در ایران را افتاد، وبسایت های زنان که در واقع نوعی منهم همون میتوی فرنگی ها بود که اومده بود ایران، شما ببینید چقدر گزارش داده شد، چقدر پرده برداری شد، چقدر واقعا حتی اگه یکی دو مورد اشتباه بود، طرف میخواست انتقامگیری شخصی بشه بکنه، خود اون برگزار کنندگان کمپین اومدن و براءت طلبیدن که ما مثلا خشونت مورد استوری قصه شماره فلان، این با حقیقت حقیقت یابی شد، این در واقع همخوانی نداشت. بنابراین کارهایی که داره داخل کشور میشه از سوی رسانه‌های آلترناتیو، رسانه‌های زنان، چه در مورد زنان ایران، چه به همت قانون زنان در مورد زنان افغانستان، رسانه‌های زنان دارن واقعا قیامت میکنن، گل کاشتن توی خبررسانی، توی در واقع من اصلا از واژه افشاگری خوشم نمیاد، فقط میگم اطلاع رسانی دقیق و صحیح و حقیقت اون واقعیت اون چیزی که برملا شده رو با جامعه مخاطب در میون میذارن. و این خبرنگارای آلترناتیو، رسانه‌های آلترناتیو واقعا جونشون رو تو دستشون گرفتن، چون از هر دو طرف، هم از طرف حکومت مورد تهدیدن، هم از طرف اون خانواده‌هایی که رازشون برملا میشه.
اما شجاعی ما به عملکرد نهادهای مرتبط با زنان و نقش رسانه‌ها بیشتر خواهیم پرداخت. اون نکاتی که شما اشاره کردید نکات بسیار مهمی بودن، اشاره کردید به قوانین واپسگرا در جامعه ما و مردمی که پیشروتر از قانون هستند، و اینکه صحبت از قتل‌های ناموسی وقتی میشه، مجازاتی که در قوانین ایران درش برای این قتل‌ها وجود داره اساساً بازدارنده نیست. خانم شجاعی اشاره کردند به قتلی که آقای محمد علی نجفی شهردار سابق تهران انجام دادن و فقط 6 سال حبس محکوم شدند، یا پدر رومینا که به 9 سال حبس، یا اکبر خرم‌الدین که 2 تا از فرزندانش رو دست کم مسله کرد به 10 سال حبس محکوم شد که بعدم که فوت کرد. اما این قوانین بازدارنده نیستند. شما فکر میکنید که چنین احکامی آیا راه را برای خشونت بیشتر علیه زنان باز نمیکنه؟ تا چه اندازه ضرورت داره که این قوانین دستخوش تغییر بشه، نهادهای مرتبط با حقوق زنان برای فشار در زمینه تغییر این قوانین چه کار میتونن انجام بدن؟
کاملا حق با شما، 100% این قوانین خشونت رو بیشتر میکنه. یعنی وقتی که همین قبل بهتون گفتم، وقتی که یه مردی میبینه حالا تو اوج خشمش هم میتونه زنش بکشه، 10 ماه بره زندون، 11 ماه بره زندون، بچهشو بکشه، هیچ اتفاق نیفته، خب معلومه که این خشونت بیشتر میشه. یعنی اونجایی که قانون باید بازدارنده باشه، مانع ارتکاب جرم باشه، تشویق به جرم میکنه. 100% این هست. و در ضمن نهادهای مربوط به زنان، ببینید اگر منظورتون نهادهای رسمیه، مثلا جایی مثل فراکسیون زنان مجلس، جایی مثل مرکز برنامه ریزی زنان و خانواده ریاست جمهوری، اینا همه مصادره شده، اینا در دولت 13 هم کدومش دست ماست؟ خانم انسیه خزعلی با شادی و شادمانی به ما مژده داده روز جهانی خشونت که آی دخترای دبیرستانی هم که میخوان عقد بکنن من دارم کارشون ساده میکنم، تسهیل میکنم که مشکلی براشون پیش نیاد. حالا اون که رئیس داره این کارو میکنه، یعنی خودش داره حق کودکی رو ضایع میکنه. ازدواج دخترکای پرشور و شر رو پر آرزو رو داره در واقع ازدواج رو میذاره جلو پاشون برای رسیدن به آمالشون.
اجازه بدید در همین زمینه نظر خانم باقری رو هم داشته باشیم. خانم باقری شما چی فکر میکنید نهادهای مرتبط با زنان که من بیشتر تمرکزم هست بر NGO ها یا نهادهای به حال غیر انتفاعی، سازمان های مدنی مرتبط با زنان چه نقشی میتونن ایفا کنند برای تغییر قوانین، برای تغییر رویکردها و نگاه جامعه به زن؟
خیلی ممنون از سوال خوبتون. فقط یک 30 ثانیه اشاره کنم به نکته‌ای که گفته شد. در تحقیق اتفاقا اشاره شده به اینکه قتل‌های ناموسی قتل‌هایی هستن که با افتخار فرد ازش یاد می‌کنه. در نمونه‌هایی که آورده شده اتفاقا این هم دیده شده. منتها وقت اتفاقا نه فقط خودش مورد تقدیر هم قرار می‌گیره از طرف اطرافیان. اما مسئله پنهانکاری اشاره شد در پروسه تحقیق. یعنی فعالان مدنی و روزنامه‌نگارا وقتی که می‌خوان پیگیری کنن با بنبست خانواده ها روبرو میشن. حالا به همون دلیلی که آقای قاضیان هم اشاره کردن، خانواده ها برای حفظ آبروی خودشون برای اینکه نمیخوان این رو مطرح بکنن. اما سوال خوب شما، ببینید به نظر میرسه که تا اون پشتوانه، چون ما داریم درباره جامعه ایران صحبت میکنیم، تا اون پشتوانه قانونی پشتوانه محکم قانونی وجود نداشته باشه خیلی خیلی سخت خواهد بود فعالیت سازمان هایی حالا یا حالا NGO هایی که شما بهش اشاره کردید یا سازمان های زنان مستقل زنان، به این دلیل که خود قوانینی که در جمهوری اسلامی وجود داره اساساً به طور سیستماتیک خشونت علیه زنان رو نه تنها توجیه میکنه بلکه داره گسترش میده. پس بنابراین در همون قوانین راهکارهای بسیار زیادی هم دستاندازهای بسیار زیادی نه راهکار اندیشیده شده، در نظر گرفته شده برای اینکه جلوگیری بشه حتی از فعالیت NGO ها و سازمان های زنان. هرچند که فعالیت این NGO ها، منظور من حالا سازمان های مستقل هست نه سازمان های وابسته، فعالیت اینها هم حقیقتا تحسین برانگیزه. در کوره راه ها دارن تلاش میکنن با وجود، یعنی در یک تاریکزار اینا دارن تلاش میکنن. از جمله من الان نمیخوام اسم بیارم، شاید خودشون نخوان، ولی همین به تازگی یکی از یک گروه بسیار فعالی در کردستان تشکیل شده در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان در کردستان. اما وقتی که پای صحبت این دوستان میشینیم پرده برمی‌دارن از محدودیت‌هایی که وجود داره در مسیر مبارزه‌شون و به نظر میرسه که هر چقدر مقاومت مدنی زنان در جامعه ایران داره بالاتر میره، فشارهای جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد جلوی این فعالیت‌ها رو هم بگیره بالاتر میره. نه اینکه الزاماً بگیم موفق میشه، به هر حال یک واقعیت فعالیت این سازمان‌ها، فعالیت فعالان مدنی و خبرنگاران آلترناتیو همونطور که اشاره کردن تحسین برانگیزه در داخل جامعه ایران. اما فراموش نکنیم از اون طرف هم دستاندازها یا بن‌بست‌ها یا سدهای بسیاری وجود داره که مقابل راه این سازمان‌ها قرار داده میشه. ضمن این که همچنان تا اون پشتوانه قانونی وجود نداشته باشه برای مبارزه با خشونت علیه زنان خیلی خیلی راه دشواری رو در پیش خواهیم داشت.
آقای قاضیان به شما برمیگردم، شما میتونید در خصوص نکته‌ای که خانم شجاعی پیشتر مطرح کردند اگه که بحثی دارید بفرمایید، و اینکه واقعا چرا زنان یک هدف سرکوب در حکومت‌های توتالیتر و اقتدارگرا محسوب میشن، چرا زنان خطر محسوب میشن برای این حکومت‌ها؟
بله، در مورد نکته که سرکار خانم شجاعی گفتن من با نقدشون موافق هستم، به این معنی که من دیدگاه انتقادی نداشتم نسبت به این موضوع، کاملا درسته. ولی باید دید که من در چه نقشی اینجا ظاهر شدم. نقشی که من برای خودم در اینجا در نظر گرفتم به عنوان یک جامعه شناس، و اگر جامعه شناسی رو یک علم در نظر بگیریم، مثل هر علم دیگری قادر به تولید ارزش نیست، یعنی نمیتونه بگه چه چیزی خوب است، چه چیزی بد، چه چیزی باید انجام داد، چه چیزی نباید انجام داد. علوم این چیزها رو تولید نمی کنن، من جمله جامعه شناسی. من میتونم بنا به ارزش‌های شخصی یا اجتماعی که خودم بهش وفادار هستم بگم چه چیز مزخرفی است، چه چیز خوبی است. ولی خب اونجا چیزی نیست که از من انتظار میره. این نقشی که از من انتظار میره در اینجا به عنوان یک جامعه شناسه و همونطور که گفتم جامعه شناسی میتونه تحلیل کنه، توصیف بکنه، توضیح بده مکانیزم ها چی هستن، مفاهیم چجوری درست شدن و الی آخر. ولی که خوب هستن بد هستن دیگه از حوزه کار جامعه شناس خارج میشه. اما در مورد نکته که شما گفتید چند تا ملاحظه وجود داره. اول اینکه من حکومت ایران رو یک حکومت توتالیتر نمیدونم، چون بنا به تعریفی که ما در علوم سیاسی از حکومت‌های توتالیتر داریم، بخشی از اون عناصری که یک حکومت توتالیتر باید واجدش باشه در مورد حکومت ایران صادق نیست. اما در ایران و در ایدئولوژی اسلامی که حکومت برگزیده برای حکمرانی، نوعی تمایل توتالیتری دیده میشه. یعنی چون در این ایدئولوژی فرض میشه که برای از پیش از تولد آدم‌ها تا پس از مرگ آدم‌ها برنامه‌هایی وجود داره، قاعده‌هایی وجود داره برای پیروی، بنابراین این قاعده‌ها رو حکومت اسلامی باید اجرا کنه، بنابراین باید در همه وجوه زندگی آدم‌ها دست بیاندازه. به این ترتیب چنین گرایشی وجود داره، اما به دلیل ناتوانی حکومت در اجرای این گرایش، حکومت ایران نتونسته یک حکومت توتالیتر باشه. تلاشی برای این زمینه وجود داره، اما تلاشی است که در این 40 سال شکست خورده در همه وجوهش. در مورد قوانینی که اجرا میشه هم کاملا میتونیم بفهمیم. در مورد حکومت ایران به طور خاص، مسئله زنان یک مسئله هم سنتی بوده، هم یک مسئله مورد رقابت با ایدئولوژی‌های رقیب در پیش از انقلاب. به این مفهوم در سنت ریشه داره، به همون دلایلی که ناموس و غیرت و این چیزها در این سنت ریشه داره. و در سنت اسلامی هم مالکیت بدن زن عملا وقتی به ویژه وارد خانواده میشه در اختیار مرد خانواده است، و اگر این مردان قرار باشه حکومتگر باشن و اون ایدئولوژی مردان و مردنگر قرار باشه حاکم باشه، بنابراین بدن زن یک موضوع مهمی برای کنترل میشه. علاوه بر این میدونیم که هم از دوره مدرن ایران، از دوران رضاشاه تا کنون، مسئله بدن زن میدان نبرد سیاسی بوده بین گرایش‌های مختلف. در یک دوره بر سر این بدن زن خواستن پوششی رو بردارن، در یک دوره خواستن یک پوششی بگذارن. چیزی که در اینجا اهمیت داره اینه که بدن زن موضوع کنترل گرایش‌های مختلف سیاسی است و به عنوان یک نماد، یک پرچمی برای به اصطلاح پیروزی یا شکست در این مبارزه قلم داد میشه. اگر رضا شاه نتونست بر سر زنان از سر زنان حجاب رو کاملا برداره، یک نوع شکست احتمالا براش محسوب میشه، و اگر جمهوری اسلامی نتونسته بر سر زنان حجاب بگذاره و در این کار موفق باشه، یک نوع شکست. به این ترتیب میبینید که این موضوع چقدر به عنوان پرچم و نماد موفقیت یا شکست یک نوع هژمونی یا سلطه سیاسی و ایدئولوژیک اهمیت پیدا میکنه و بنابراین میاد در کانون مبارزه سیاسی و به عنوان ویترین یا نماد و پرچم این مبارزه سیاسی در شکست و پیروزی میتونه مطرح بشه.
خانم شجاعی، جمع‌بندی شما رو میشنویم. به من میخوام یک اشاره کوتاهی هم داشته باشیم به نقش حالا سازمان‌های حقوق مرتبط با حقوق بشر. اونها چه میتوانند انجام بدن برای سرکوب گسترده نقض حقوق زنان در ایران و به خصوص بحث خشونت علیه زنان در ایران؟
ببینید، برای در واقع تغییر جهت تحولات جامعه به تحولات مثبت و واقعا به نفع برابری خواهی زنان و مردان، اگر بخواد یه همچین اتفاقی بیفته، ما نمیتونیم که در یک در واقع چرخه نقش جامعه مدنی، زنان، مقاومت‌های روزمره زنان، نه فقط مقاومت‌های نهادین شده، تشکل‌ها، اعضای جنبش زنان، نه، مقاومت روزمره زنان که ما مثلا می‌بینیم در نوع اعتراضشون به حجاب، درگیری‌هاشون با گشت‌های امر به معروف نهی از منکر، انتخاب نوع لباس، ورزششون، یعنی اون مقاومت روزمره به اضافه مقاومت سازماندهی شده سیستماتیک و مطالبه محور جنبش زنان از یک سو باید کار بکنه، نهادهای حقوق بشری بین المللی از یک سو باید حمایت کنند این فعالیت ها رو با فشار برای پذیره به دولت برای پذیرش کنوانسیون های بین المللی و در واقع کسانی هم بتونن از درون جنبش زنان، البته ما این مورد سوم رو الان به هیچ وجه در جامعهمون مقدور نیست، ولی پیش از این ما امیدوار بودیم که کسانی از میان جنبش زنان و یا از میان زنان برابری خواه وارد مجلس بشن، وارد شوراها بشن و این مثلث بتونه قوانین برابر رو بر یک کشور حاکم کنه. در این مثلث جنبش های زنان از بین رفتن، واقعا از بین رفتن، خانه نشین شدن و فقط در حالت رسانه ایش ما داریم میبینیم، در فضای اینترنتی داریم میبینیم. جنبش های روزمره هنوز وجود دارن، نهادهای حقوق بشری هم با وجود ارزش و اهمیتی که برای حقوق بشر قائلن، ولی وقتی که مسائل دیپلماتیک پیش میاد متاسفانه مسائلی مثل ماجرای اتمی نمیدونم اتفاقات،
بله متاسفانه فرصت بیشتری نداریم. اجازه بدین که جنبندی خانم باقری رو هم در همین زمینه داشته باشیم. ارزیبی شما رو میشنویم، بفرمایید در یک دقیقه و نیم.
خیلی ممنون. ببینید قطعا سازمان، به نظر من سازمان های بین المللی میتونن مستقل بین المللی میتونن فشار بیارن به یک حکومت برای تغییر یک سری قوانین، اما نه اینکه اونها بخوان 100% به تنهایی مؤثر باشن. ما فراموش نکنیم که میتونن در توسعه جامعه مدنی هم مؤثر باشن، یعنی در یک جوری حمایت از توسعه جامعه مدنی برای اینکه خود جامعه مدنی هم مطالباتش بیشتر بشه برای تغییر قوانین. تا همین 40 سال پیش قضاهای ناموسی در ایتالیا مجازات قانونی نداشتن، اما طی یک دهه، شاید بیشتر از یک دهه، فعالیت فعالان مدنی در ایتالیا باعث شد که بحث خشونت ها و قضاهای ناموسی به عنوان، یعنی در قوانین ایتالیا، در قوانین کشور با مجازات روبرو بشن. پس ما باید از این تجربه ها استفاده بکنیم و به این فکر کنیم که همزمان شاید نمیتونیم فقط تمرکز بکنیم برای اینکه کمک بخوایم بگیریم از سازمان های بین المللی، همزمان به تقویت جامعه مدنی هم، به توسعه و تقویت جامعه مدنی هم در این زمینه بپردازیم.
ممنونم از شما. وقت برنامه رو به اتمام، سپاسگزارم از هر سه مهمان برنامه: حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، منصور شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان از لاهه، و زهرا باقری شاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی از استکهلم. و ممنون از شما که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه و دیگر برنامه های ما رو در پلتفرم های ایران اینترنشنال مثل یوتیوب، تلگرام و وبسایت ما قابل دسترسی است، iranintel.com، نشانی تارنمای ماست. ممنونم از همراهی شما. تا برنامه دیگر، بدرود و شب روز شما خوش.